بسم الله الرحمن الرحیم. 24/7/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و الحاصل ان المرتفع فی ما لا یعلمون و اشباهه مما لا یشمله ادلة التکلیف هو ایجاب التحفظ على وجه لا یقع فی مخالفة الحرام الواقعی. بحث در مورد یک سوالی بود که مستشکل مطرح کردن و اون این بود که اگر بنا بشود که مؤاخذه در تقدیر گرفته بشود، ما لا یعلمون هیچ گونه اثر شرعی ندارد به جز همین استحقاق مؤاخذه. و شما قبلا گفتی حدیث رف فقط آثار شرعیه را برمی دارد، اون هم آثار شرعیه بدون واسطه را برمی دارد. حال که تنها اثر ما لا یعلمون استحقاق مؤاخذه است، رفع استحقاق مؤاخذه یک امر عقلی است. پس حدیث رفع در ما لا یعلمون و در خطا و نسیان هیچ گونه کاربردی ندارد. مرحوم شیخ جواب دادند که نه، در ما لا یعلمون، در خطا، در نسیان اینها آثار رو دارند. به غیر از استحقاق عقاب دارای اثر شرعی هستند. اثر شرعی ما لا یعلمون وجوب احتیاط هست، یعنی جایی که حکم شرعی را نمیدانی شارع میتوانست احتیاط را واجب کند، ولی به وسیله حدیث را وجوب احتیاط را برداشت. در خطا و نسیان شارع میتوانست حکم به وجوب تحفظ بکند، ولی به وسیله حدیث رفع وجوب تحفظ را برداشت. پس بنابراین ما لا یعلمون، خطا و نسیان اینها علاوه بر استحقاق عقاب دارای آثار شرعی هم هستند. در ما لا یعلمون وجوب احتیاط، در خطا و نسیان وجوب تحفظ. این آثار شرعی به وسیله حدیث رفع برداشته شدند. پس بنابراین حدیث رفع آثار شرعی ما لا یعلمون و خطا و نسیان را برمی‌دارد و برداشته است و هیچ گونه مشکلی هم پیش نمی آید. درسته؟ این والحاصل، والحاصل رو ما بخونیم تا برسیم به مطلب بعدی. والحاصل ان المرتفع فی ما لا یعلمون و اشباهه مما لا یشمله ادله التکلیف هو ایجاب التحفظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعی. حاصل مطلب اینه که اونی که مرتفع می شود به وسیله حدیث رفع در ما لا یعلمون و اشباه ما لا یعلمون. اشباه ما لا یعلمون چی؟ خطا، نسیان، احسن، اینجور موارد. مرتفع در ما لا یعلمون و اشباه اون مما، از مواردی که شامل اون موارد نمی شود ادله تکلیف. ادله تکلیف شامل کسی می شود که یعلم حکم تکلیف، شامل کسی می شود که ذاکر است، شامل کسی می شود که مکره نیست، مستر نیست. ادله شامل اینا می شه. درست شد؟ پس ادله تکلیف شاملا نمیشه؟ نه، شاملا نمیشه. درست شد؟ تکلیف رو از گردن ناسی و خاطی و جاهل و مکره و مستر، تکلیف رو از گردن چی برمیداره؟ حدیث رفت برمیداره بارک الله. اون چه که مرتفع میشود در مالای علمون و اشباه مالای علمون، از مواردی که شامل نمیشود اون موارد عدل تکلیف، اون مرتفع چیه؟ هو هو میخوره به مرتفع. اونی که مرتفع میشه یکی ایجاب تحفظ، ایجاب تحفظ مربوط چیه؟ خطا و نسیانه. یکی دیگه هم وجوب احتیاطه، احتیاط رو خودتون اضافه کنید. وجوب احتیاط مربوط کدومه؟ آفرین، وجوب احتیاط مربوط به مالای علمون هست. شارع در مالای علمون میتونست بگه احتیاط واجبه، حکم شرب تتون را نمیدانی ولی احتیاط برات واجبه، اینو میتونست بگه، ولی گفت نه احتیاط واجب نیست، تحفظ واجب نیست. درست شد؟ پس این احکام شرعی هستن که شارع برشون داشته. میفرماد که اونی که مرتفع شده وجوب تحفظ، وجوب احتیاط، علا وجه لا یقع فی مخالفت الحرام الواقعی، بر وجهی که واقع نشود در مخالفت کردن با حرام واقعی. خب حالا اینجا رو دقت کنید، وقتی که وجوب احتیاط برداشته شد، اثر عقلی که استحقاق عقاب هم خود به خود چی میشه؟ برداشته میشه. و درست شد؟ پس حدیث را اومد وجوب احتیاط رو برداشت، وجوب تحفظ رو برداشت، خود به خود اثر عقلی هم برداشته میشه. پس این چنین نیست که تو بگی مالای علمون مثلا، خطا و نسیان مثلا هیچ اثری ندارن جز استحقاق عقاب. استحقاق عقاب اثر عقلیه، حدیث رب اثر عقل بر نمیدار، نه اینطوری نیست، اثر شرعی هست و حدیث رب آثار شرعی را بر میداره. و یلزمه ارتفاع العقاب، لازمه رفع وجوب احتیاط و وجوب تحفظ، لازمه رفع وجوب احتیاط و وجوب تحفظ چیه؟ مرتفع شدن عقاب و استحقاقه، استحقاق عقاب، ارتفاع عقاب و استحقاق عقاب، این آثار عقلی هستن که خود به خود برداشته می شوند. خب پس اونی که اولا و به ذات مرتفع میشه اثر عقلی یا اثر شرعیه؟ اثر شرعی، اولا و به ذات اثر شرعی برداشت میشه. اثر شرعی که برداشت شد خود بود اثر عقلی که استحقاقه برداشت میشه. فالمرتفع اولا و به ذات امر مجعول، یترتب علیه امر غیر مجعول، یترتب علیه ارتفاع امر غیر مجعول. پس اونی که مرتفع می شود به وسیله حدیث رفع، اولا و به ذات امر جعلی، منظور امر جعلی کدومه؟ آفرین، حکم شرعی، امری که توسط شارع جعل شده. چرا؟ این امر شرعی که توسط شارع جعل شده وجوب احتیاط، وجوب تحفظ، امثال این ها. پس اونی که مرتفع می شود اولا و به ذات امر جعلی است، این جعل شده از جانب شارع که وجوب احتیاط و وجوب تحفظ باشه. او وقت یترتب علیه ارتفاع و امر غیر مجعول، مترتب میشه بر این امر مجعول مرتفع شدن امر غیر مجعول. امر غیر مجعول چیه؟ استحقاق عقاب. فرید عقاب، استحقاق عقاب. وقتی وجوب احتیاط نبود خود به خود استحقاق عقاب هم نیست، استحقاق عقاب هم خود به خود عقاب خارجی هم نخواهد بود. علیه میخوره به امر مجعول. نه، یترتب فاعلش ارتفاعه، یترتب بر امر مجعول چی یترتب؟ مرتفع شدن امر غیر مجعول که امر استحقاق عقابه. خیلی مرحوم شیخ میفرماد پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا این شد که در فقرات مانند مالای علمون، خطا و نسیان به وسیله حدیث رب آثار شرعی برداشته میشه، بعد آثار عقلی هم برداشته میشه. درسته؟ پس اون مستشکل اشکالش سر جا خودش نبود. مرحوم شیخ میفرماد هر چرا که در مالای علمون گفتیم در جاهای ماننده جزئی که نسیان شده، شرطی که نسیان شده هم همون حرفه. بعضی آمدن گفتن که طهارت شرط نمازه، سوره جزء نمازه، درسته؟ حالا اگر کسی فراموش کرد طهارت را، اومد توی لباس نجس نماز خوند، درست شد؟ بعد از نماز یادش آمد، وقتی که بعد از نماز یادش آمد، آیا نماز بدون طهارت را باید اعاده کند یا نباید اعاده کند؟ نماز بدون سوره را باید اعاده کند یا نباید اعاده کند؟ بعضی اومدند از حدیث رفع استفاده کردند، گفتن که حدیث رفع گفته که برداشته شد آثار شرعی از شخص ناسی، حالا اینجا ناسی اومده طهارت که شرط نماز بوده فراموش کرده، پس شارع مقدس نیومده بگه نماز با طهارت رو از ناسی من میخوام، نه، همون نماز بدون طهارت را شارع از ناسی میپذیره. شارع نیومده بگه نماز با سوره را من از ناسی میخوام، بلکه نماز بدون سوره را هم شارع از ناسی میپذیره. خیلی خوب، وقتی پذیرفت بعد از نماز پس معتیون به مطابق با مامورون بهه، معتیون به مطابق با مامورون بهه، درسته؟ یعنی اینی که خونده دقیقا همین وظیفش بوده که انجام داده، پس دیگه اعاده لازم نیست، نمیخواد اعاده بکنه. نماز رو با لباس طاهر بخواند یا نماز رو با سوره بخواند، نه اینا لازم نیست. بعضی آمدن گفتن که در اینجا آثار عقلی فقط وجود دارد، حدیث رفع آثار عقلی را بر نمی دارد، لذا نماز رو باید از نوع اعاده کند. توضیح مطلب، بعضی گفتن که در اینجا اگر شخص ناسیان نماز را در لباس نجس خوند، نسیانن نماز را بدون سوره خوند، پایان نماز یادش آمد، نماز با لباس نجس بوده، نماز بدون سوره بوده، در اینجا یه اثر عقلی به وجود میاد. اون اثر عقلی اینه که معتیون به غیر مأمورون به است، پس واجب است اعاده. وجوب اعاده اثر شرعی یترتب بر مخالف بودن معتیون به با مأمورون به، این اثر شرعی بر اون اثر عقلی مترتب میشه و حدیث رو نه اثر عقلی رو برمیداره و نه اثر شرعی مترتب بر اثر عقلی رو برمیداره. وقتی که بر نداشت پس وجوب اعاده چه میشه؟ لازم میشه، باید اعاده نماز اعاده باید بشه، درسته؟ خیلی خوب، مرحوم شیخ میاد چیکار میکنه؟ جواب میده، میگه دقیقا همون جوابی که قبلا به ما لا یعلمون دادیم همون جواب را در اینجا هم ما بیان میکنیم. چیه؟ اینه، شارع مقدس میتوانست بگوید طهارت شرط نماز است برای همه، چه ناسی چه ذاکر، سورش جزء نماز است برای همه، چه ناسی چه ذاکر، ولی اینجا این کار را نکرده. شاره اومده گفته طهارت شرط نمازه مخصوص ذاکره، ناسی هم چه شرطی نداره، سوره جزء نمازه مخصوص ذاکره، ناسی هم چه شرطی نداره، درست شد؟ خیلی خوب، وقتی که دیدیم ناسی شرط طهارت در نماز نمیخواد، سوره جزء نمازش باشد نمیخواد، نمازی رو که خوند بدون طهارت و بدون سوره در اینجا نمازش رو تکلیفی رو ادا کرده، اعاده دیگه لازم نخواهد بود. اعاده که لازم نبود معنی چیه؟ معناش اینه که معتیون به مطابق با مأمورون بهه. اعاده لازم نیست میشه اثر شرعی، بر این اثر شرعی اثر عقلی مرتب میشه. چیه؟ معتیون به مطابق با مأمورون بهه. حدیث رفع اونی رو که بر نمیداره یا اثر عقلی است یا اثر شرعی مرتب بر اثر عقلیه. ولی اگر یه دفعه اثر عقلی مترتب شد بر اثر شرعی، شارون اثر شرعی رو بر می‌دارد. درست شد؟ فتلخص مما ذکرنا، جواب اونجایی که مالای علمون باشد، جواب اونجایی که خطا و نسیان باشد، همشون به یک سبک است و به یک صورت است. آثار شرعی وجود دارد، شارع مقدس به وسیله حدیث رفت آثار شرعی هم اینها را برداشته و هیچگونه مشکلی نداره. ملاحظه فرمایید. و نظیر و ذالکه، نظیر و ذالکه چی؟ یعنی چی؟ نظیر همون اشکال قبلی و جواب قبلی، نظیر اشکال و جواب قبلی. ربما یقال فی رد من تمسکه، نظیر اون اشکال و جواب قبلی ما مطلبی است که ربما یقال چه بسا گفته می شوند فی رد من تمسکه، در رد کسی که تمسک کرده است. تمسک کرده بر چی؟ تمسکه علی عدم وجوب الاعاده علی من صلا فی النجاست ناسیان، به عموم حدیث رفعه من انه. نظیر اون اشکال جواب مطلبی است که چه بسا گفته میشه در رد کسانی که تمسک کردن بر این که اعاده واجب نیست بر کسی که نماز خونده در لباس نجس، منتها از روی نسیان و فراموشی. خب برای اینکه ثابت کنه اعاده لازم نیست، تمسک به چی کردن؟ به عموم. این به عموم جار مری متعلق به تمسکه. برای اینکه ثابت کنن اعاده واجب نیست برای همچه شخص ناسی، تمسک کردن به عموم حدیث رفع، گفتند من ان وجوب الاعاده و ان کان حکما شرعیا الا انه مترتب علی مخالفت المعتی، علی مخالفت المعتی به للمأمور به الموجب لبقاء الامر الاول. اینا برای که ثابت کنند اعاده لازم نیست و واجب نیست اومدن اینطور استدلال کردن، گفتن آقا نماز را تو لباس نجس نسیانن بخونی اثر عقلی داره. اثر عقلی چیه؟ معتیون به مطابق با مأمورون به، نی اثر عقلیه. و اثر شرعی که بر این اثر عقلی بار میشه چیه؟ وجوب اعاده. اینا گفتن که حدیث رفع هم اثر شرعی اصلا بر نمیداره. چرا؟ چون این وجوب اعاده مترتب شده بر اثر عقلی، وجوب شرعی که مترتب بر اثر عقلی باشه اصلا شارع برش نمیداره. ملاحظه فرمایید. گفتن که تمسک کردن برای عدم وجوب اعاده بر همچو شخصی، شخص ناسی، تمسک کردن به چی؟ به عموم حدیث رفع. که چی چیه؟ اینه که وجوب اعاده گرچه یک حکم شرعی است و اثر شرعی است، الا این که این وجوب اعاده مترتب میشه برای یک اثر عقلی. اثر عقلی چیه؟ مخالفت کردن معتیون به با مأمورون به. معتیون به چیه؟ همونی که ناسی انجامش داده بدون طهارت، همونی که ناسی انجامش داده بدون طهارت بدون سوره، این میشه معتیون به. مأمورون به همونی که وظیفه ماست انجامش بدیم، سله اون سله وجوب نماز میشه مأمورون به. این وجوب عاده گرچه حکم شرعی است و اثر شرعی است، الا اینکه این حکم شرعی و وجوب عاده مترتب میشه بر یک اثر عقلی که عبارتند از مخالفت معتیون به با مأمورون به هست. خب این مخالفت کردن معتیون با مأمورون به چه میشه؟ الموجب لبقاء الامر الاول، که موجب میشه که باقی بماند امر اول. امر اول کدومه؟ آفر، امر به نماز، سله، سله اون امر اول ماست. حالا ما رفتیم انجامش دادیم تو لباس نجس، درست شد؟ آیا این معتیون به باعث میشه اون امر سله ساقط بشه یا موجب نمیشه؟ ملاحظه فرمین، الا اینکه این وجوب عاده مترتب میشه بر یک اثر عقلی که عبارتند از مخالفت کردن معتیون به با مأمورون به هست، که این مخالفت کردن موجب میشود که باقی بماند امر اول، که همون چی باشه؟ سله باشه. وهی لیست من الآثار الشرعیه للنسیان، این مخالفت کردن معتیون به با مأمورون به این از آثار و احکام شرعی خود نسیان نیست. پس اثر چیه؟ آفرین، پس بلکه اثر عقلیه. مخالفت کردن معتیون به با مأمورون به اثر شرعی نیست، بلکه اثر عقلیه، و اثر عقلی رو حدیث رفع بر نمی‌دارد. و قد تقدم ان الروایه لا تدل على رفع الاثار الغير المجعوله ولا الاثار الشرعيه المترتبه عليها، گذشت که روایت رفع و حدیث رفع هرگز دلالت نمی کند بر مرتفع شدن آثار غیر مجعوله. منظورت غیر مجعوله چیه؟ آفرین آفرین، غیر مجعوله یعنی غیر مجعوله شعاره، یعنی آثار عقلی. حدیث رو آثار عقلی بر نمی دارد. و همچنین آثار و احکام شرعیه مترتب بر احکام عقلی رو هم بر نمی دارد. و همچنین آثار شرعی که مترتب می شد علیها بر آثار غیر ما، اون رو هم بر نمی داره. خب آثار شرعیه مترتب بر آثار عقلی مثل چی؟ که وجوب الاعاده فی ما نحن فی، مانند وجوب اعاده در ما نحن فی. ما نحن فی چیه؟ شخص ناسی، ناسی طهارت رو فراموش کرده، ناسی وجوب سوره را فراموش کرده. خب بعضی گفتن اعاده واجبه، درسته؟ اعاده واجب مترتب بر چیه؟ یه اثر عقلی است. خب اثر شرعی مترتب بر اثر عقلی حدیث را بر نمی دارد، لذا اعاده لازم نیست. مرام شیخ یرد، بله چی؟ نه، مرحوم شیخ می فرماد، بعضی گفتن مرام شیخ می فرماد با حوصله باشید، این شخص گفته اعاده لازم نیست. به چی استدلال کرده اعاده لازم نیست؟ گفته شما که میگید اعاده لازم هست، این وجوب اعاده اثر شرعیه، مترتب بر چیه؟ اثر عقلیه. این وجوب اعاده که اثر شرعیه مترتب بر اثر عقلیه، حدیث این اثر شرعیه بر نمیدارد، یعنی وجوب اعاده رو بر نمیداره. خب ملاحظه فرمودید؟ در اینجا وقتی که وجوب اعاده مترتب میشه بر یک اثر عقلی، این هرگز برداشته نمیشه، درست یا نه؟ بله بله. ببینید بله، بله. 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 ملاحظه کن اینجا، اینا گفتن که وقتی نماز را بدون طهارت، دقت کنید، وقتی نماز را بدون طهارت انجام دادی، پس معتیون به غیر از مأمورون به. وقتی معتیون به غیر از مأمورون به شد، اعاده چه میشه؟ واجب میشه. درسته نه؟ خیلی خوب. حالا حدیث را این رو بر میداره بر نمیداره؟ بر نمیداره. درسته؟ چون امر عقلی میشه. وقتی که امر عقلی شد، حدیث رفت امر عقلی یا آثار شرعی مترتب بر امر عقلی رو هرگز بر نمیداره. درست شد؟ بنابراین اعاده چه میشه؟ واجب میشه. اونهایی که گفتن عدم وجوب اعاده، مرحوم شیخ میفرماید حرفشون حرف درستی نیست، چون مبتنی بر اینیست که عرض کردیم خدمت شما. حالا مرحوم شیخ میخواد جوابی بده که آیا این نمازی را که بدون طهارت انجام داده فقط اثر عقلی داره یا نه غیر از اثر عقلی اثر شرعی مستقیم هم داره؟ آیا فقط اثر عقلی و اثر شرعی مترتب بر اثر عقلی داره یا نه مستقیما به غیر از اثر عقلی مستقیما اثر شرعی داره؟ مرحوم شیخ میفرماید در اینجا شارع میتونست بگه که شرطیت طهارت لباس برای همه یا نه؟ میتونست بگه یا نه؟ شرطیت حکم مجعول شرعی است برای همه، چه ناسی چه زاکر. جزئیت سوره برای همه، چه ناسی چه زاکر. ولی شارع اومده گفته ناسی این شرط رو لازم نداره. ببینید حکم شرطیت رو برداشته، شرطیت حکم شرعیه، منتها حکم شرعی چیه؟ وضعیه. شرطیت، جزئیت، مانعیت، مالکیت، نمیدونم اینا همه آثار شرعی وضعی هستن، احکام شرعی وضعی هستن. شارع اومده این گونه آثار شرعی و احکام شرعی وضعی را برداشته. پس اگر ناسی نماز بدون طهارت بخواند، یعنی شارع شرطیت طهارت را برای ناسی نخواسته. خب نماز عادل لازم داره نداره؟ چرا؟ چون طهارت را برای این شخص اصلا نخواسته. اون طرف میگفت نه خیر، عرض کنم خدمت شما عدم وجوب اعاده مترتب میشه بر چی؟ بر اثر عقلی. خب شارع عدم وجوب اعاده را بر نمیداره، وقتی که بر نداشت پس اعاده چه میشه؟ لازم میشه. پس اعاده لازم میشه. مرحوم شیخ میفرماید نه خیر، در اینجا نماز را ناسی اگر بدون طهارت بخواند اعاده لازم نیست. چرا؟ چون شارع شرطیت طهارت را از ناسی نخواسته. وقتی که نخواست معتیون به مطابق با مأمورون به، وقتی مطابق شد دیگه اعاده لازم نخواهد بود. ملاحظه فرمایید. و یرده، رد میکند ما یقال را. یرده، رد میکند ما یقال را. چیه؟ ما تقدم فی نظیره، اون چی که در نظیر ما یقال گذشت. در نظیر ما یقال چی بود؟ در مثل مالای علمون، مثل خطا، مثل نسیان. رد میکند این ما یقال را اون چی که گذشت در جواب نظیرش. نظیرش ارکر مالای علمون میشه. چیه اینه؟ من ان رب هنا الى شرطیت طهارت لباس به نسبت الى ناسی. حدیث رد در اینجا برمیگرده به اینکه شرطیت طهارت لباس برای ناسی نیست. شرطیت حکم شرعی جعلی وضعی، درسته نه؟ شارع برش داشت از ناسی. وقتی که برداشتش ناسی نماز بدون طهارت خواند، مأمورون به مطابق با معتیون به، اعاده لازم ندارد و نیست. می فرماید رد می کند این اشکال را اون چه که گذشت در جواب نظیرش، که گفتیم نظیرش مالای علمون و امثالون هست. خب چطور ردش میکنه؟ من ان رف راجع هنا الى شرطیت طهارت لباس به نسبت الى ناسی. رفت در حقیقت برمیگردد به یک امر مجعول شرعی. اون امر مجعول شرعی چیه؟ شرط بودن طهارت لباس نسبت به شخص ناسی. شرطیت حکم شرعیه و از اشاره برش داشته. وقتی که برش داشت آفرین، ناسی بدون طهارت که نماز خونده مأمورون بره کاملا انجام داده، پس اعاده لازم نیست. فیقال به حکم حدیث رفع ان شرطیت الطهاره شرعا مختصه به حال ذکر. پس گفته میشه به حکم حدیث رفع شرطیت طهارت دیگه مال ناسی نیست، مال کیه؟ ناسیه. یه ذاکر از مهم، یعنی ذاکر نمازش رو با طهارت باید بخونه، ناسی نمازش رو بدون طهارت. خب وقتی ناسی نماز رو بدون طهارت خون طبق امر مولا هست یا نه؟ طبق امر مولا هست، اعاده دیگه واجبه نیست. احسنتون. فیقال به حکم حدیث رفع ان شرطیت الطهار شرعا مختصتون به حال ذکر. پس گفته میشد به حکم حدیث رفع شرط بودن طهارت شرعا در نماز مخصوص است به حال ذکر انسان ذاکر. پس ناسی طهارت رو لازم نداره دیگه. وقتی ناسی طهارت رو لازم نداشت معتیون بهش مطابق با مأمورون بهه، پس اعاده لازم نداره. این آقایی که میگفت عدم وجوب اعادتون مترتب بر یک اثر عقلیه، حکم شرعی را که عدم وجوب اعاده باشه عرض کنم خدمت مترتب شد بر حکم عقلیش بر نمیداره، این استدلالشون استدلال درستی نیست. بلکه اثر شرعی همچو شخصی اینه که شرطیت رو شارع برای جعل نکرده. به چه دلیل؟ دلیل حدیث رفع. بله بله، حدیث رفع آمد شرطیت رو برداشت. در مالای علمون حدیث رفع وجوب احتیاط رو برداشت، در اینجا شرطیت طهارت رو برداشت. منتها وجوب احتیاط حکم شرعی تکلیفی است، شرطیت طهارت حکم شرعی وجیز. احسنتم. بالاخره مجلات شارن. فتسیر صلاة الناسی فی النجاسته مطابقتا للمأمور به، پس می گردد نماز ناسی در لباس نجس مطابق با مأمورون به. وقتی مطابق با مأمورون به بود دیگه اعاده لازم فلا تجب الاعاده، دیگه اعاده لازم نیست. درست شد. و کذالک الکلام فی الجزء المنسی، دقیقا بس همین است در جزئی که فراموش شده. مثلا نماز بدون سوره خونده، خب نماز بدون سوره خونده اعاده لازم است یا نیست؟ بعضی گفتن اعاده لازم نیست. چرا؟ چون برای شخص ناسی شارع سوره را نماز با سوره را نخواسته، وقتی که نخواست معتون به مطابق با مأمورون به، پس اعاده لازم نیست. ولی آقای مستشکل میگه نخیر، عدم وجوب اعاده، عدم وجوب اعاده مترتب بر چی میشه؟ برای اثر عقلی. اثر عقلی کدومه؟ معتون به مخالف با مأمورون بهه. و حدیث رفع عدم وجوب اعاده مترتب بر اثر عقلی رو بر نمیدارد، پس اعاده چیه؟ واجبه. شیخ تو جواب میده که حرفت غلطه. شارع برای شخص ناسی وجوب سوره را در نماز نخواسته، وقتی نخواست نماز بدون سوره ناسی مطابق با مأمورون به، وقتی مطابق با مأمورون به شد اعاده لازم نیست. فتعمل، این فتعملش مهمه. فتعملش اینه انشالله در کلاس ها دیگه، یعنی در جاهای دیگه از کلاس ها، کلاس های درس اصول خواهید خوند که احکام شرعی بر دو قسمه، حکم تکلیفی 5 تاست، حکم وضعی خیلی زیادند. حکم تکلیفی 100% مجعول شارع هم، شارع جعلشون کرده، جعلشون وضعشون رفعشون به دست شارعه. منتها احکام وضعی آیا مثل احکام تکلیفی هم مجعول شارع هم؟ یا نه احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی هستند؟ اینجا اختلاف نظر وجود داره. گروهی میگویند همون طوری که احکام تکلیفیه خمسه مجعول شارعند، احکام وضعی هم مجعول شارعند مستقلن. این یک نظر. نظر دوم این است که احکام وضعی مستقلن مجعول شارع نیستن، بلکه منتزع از احکام تکلیفیه هستن. احسنتم، منتزع از احکام تکلیفی هستن. مثلا وقتی شما معاملهی کردید، مالید به دست شما رسید، شارع جواز تصرف را در این مال برای شما جعل می کند. جواز تصرف از احکام تکلیفیه. اون وقت ما میاییم ملکیت را از این جواز تصرف انتزاع میکنیم، میگیم شما مالک هستی. حالا آیا این درسته، این درست نیست؟ این بحث خیلی مفصلی است، در محاضرات آی خویی هم مطرح شده. حالا این جوابی که مرحوم شیخ اینجا دادند به بحث ناسی، این در صورتی است که ما نظر اول رو بپذیریم. نظر اول چیه؟ که احکام وضعیه مجعول شارعن مستقلن مثل احکام تکلیفیه، درسته؟ ولی اگر یه دفعه گفتیم احکام وضعیه اصلا مجعول شارع نیستن بلکه تابع احکام تکلیفی هستن، انتزاعی هستن، این جوابی که شیخ در اینجا داده جواب درستی نخواهد بود. چرا؟ چون وقتی گفتیم شرطیت که حکم وضعی است مجعول شارع نیست، وقتی مجعول شارع نبود، شارع به وسیله حدیث و رفع و صد تا مثل حدیث و رفع نمیتوند شرطیت را برداره، درسته؟ وقتی که بر نداشت نماد چه میشه؟ اعادهش واجب میشه. احسنتم. او وقت جالبه که بدونید نظر شیخ هم همینه که احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفی هستن. آره فاضل تعمل خراب کرد جواب را. خب دیگه تمام شد. پس فتعمل را توضیح دادم خدمت شما. خلاصش اینه که در صورت این جواب درسته که احکام وضعیه مجعول شارع باشن که به وسیله حدیث رفع شرطیت رو میشه برداشت، ولی اگر احکام وضعیه مجعول شارع نباشند بلکه انتزاعی از احکام تکلیفی باشند، در اینجا این جواب فایده‌ای ندارد. لذا جواب در مالای علمون در اینجا جریان پیدا نمی کند. احسنتم. خب آخرین بحث رو که مطرح می کنن یا یکی مونده به آخر اینه که اگر چنانچه ما خصوص مؤاخذه را در تقدیر بگیریم در حدیث رفع، بالاخره مشکلی که الان میخوایم مطرح کنیم نخواهیم داشت، ولی اگر جمیع الاثار را در حدیث رفع در تقدیر بگیریم، اینجا چون حدیث در مقام امتنان بر امت مرحوم است، باید جمیع الاثار که برداشته میشوند به گونه ای باشد که مخالفت با امتنان نداشته باشد. در نتیجه نمیتونیم بگیم مطلق آثار برداشته میشوند، نه، آثاری برداشته میشوند که مخالفتی با امتنان نداشته باشد. مثلا یه نفر از روی خطا تصرف در مال غیر کرد، به خیال اینکه مال خودشه تصرف در مال غیر کرد، درست شد؟ فرض کنید یه نفر غذایی خریده گذاشته سر اون میز، رفته یه تای نوشابه بیاره، یه نفر دیگه به خیال اینکه غذا مال خودشه شروع کرد غذا رو خوردن. خب در اینجا تصرف در مال غیر کرده. در اینجا چند اثر داره. یک، تصرف در مال غیر حرامه، دو زامنه. در اینجا به وسیله حدیث رفع حکم حرمت را برمی دارد، چون نمی دونسته که مال خودش تصرف کرده، اینجا دیگه کار حرامی نکرده، ولی دیگه ضمانت رو بر نمی داره. چرا؟ چون اگر شارع ضمانت رو برداره خب به نفع خورنده هست، امتنان بر خورنده هست، ولی به ضرر اون دیگری میشه. لذا اثری مانند ضمانت برداشته نمیشه. بله اثری مثل حرمت برداشته میشه، درست شد؟ یا یه نفر عرض کنم خدمت شما، بله نسیانن یه عملی انجام داد که ضرر بر دیگری است، خب اینجا حکم حرمت برداشته میشه ولی ضمانت برداشته نمیشود ابدا، درست شد؟ پس خلاصه مطلب، اگر جمع الآثار رو در تقدیر بگیریم، هر کجا اثری موافق با امتنان بود برداشته میشه، هر کجا اثری مخالف با امتنان بود باز ضرر بر دیگری بود برداشته نمیشه، که مثال هایی گفتم خدمت شما. مثال دیگه، فرض کنید که یک نفر ظالم مرا مضطر کرد، گفت 10,000,000 تومان باید پول بدی و الا مثلا فلان بلا رو بر سرت میارم، آیا منی که در حال اضطرار قرار گرفتم، در حال اکراه قرار گرفتم، میتوانم برم از مال غیر دزدی کنم بدم به این ظالم؟ به دلیل حدیث رفت که من در حکم اضطرارم؟ میفرماد نه، تو ضرر رو دفع میکنی از خودت، ولی در عوض ضرری به دیگری وارد میکنی و این خلاف امتنانه، این برداشته نمیشه. بله یه اون طرفش هم بگیم، بله اگر چنانچه ظالم به من میگه که تو باید بری از زید ابن بکر 10,000,000 برا من بیاری، نیاوردی با شلاق میزنمت، نیاوردی من 10,000,000 رو مثلا فرض کن که به شکل دیگه از تو تلافیش میکنم، حالا آیا من میتوانم از خودم بدم نرم 10,000,000 رو از او بگیرم؟ میفرماد نه، این دفعه تو برای اینکه ضرر رو از او دفع کنی ضرر بر خودت وارد میکنی، اینم برخلاف امتنانه، نه برو از او 10,000,000 رو بگیر به دست ظالم بده، نمیخواد خودت 10,000,000 بدی. در پایان یه فهمی میزنه، فهمی چیه؟ باید آقا جان سبک سنگین کنی، اگر یه دفعه ظالم به من دستور میده 10,000,000 از اون آقا بگیر به من بده و الا از خودت میگیرم، باید سبک سنگین بکنم، ببینم اگر 10,000,000 تومان با 200,000 تومان عجیب خودم دادن رد میشه، خب باید این کار انجام بدم، اگر نه 10,000,000 که از اون میخواد رد نمیشه مگر من دهمون عجیبم بدم، در اینجا باید برم از دهمون از او بگیرم و تحویلین بدم، لازم نیست من ضرر از او را دفع کنم واسه ضرر وارد کردن بر خودم، درست شد؟ ملاحظه فرمایید. و علم بله چی؟ آره مصداقی میشه، آفره مصداق را آدم باید ببینه. و علم ایزن انهو لو حکمنا به عموم رفعل به عموم رفع لجمیع الآثار فلا یبعد اختصاصه بما لا یکون فی رفعه ما ینافل امتنان علی الامه. بدان همچنین که اگر ما اومدیم حکم کردیم که رفع عمومیت داره، شامل تمام آثار میشه، بر فرض این داریم بحث میکنیم، چون اگر مؤاخذه باشه دیگه اصلا این بحث مطرح نیست، اگر ما حکم کردیم که عمومیت دارد رفع و شامل تمام آثار میشه، هیچ بعید نیست که اختصاص داشته باشد رفع به ما، به اون اثری که نباشد در رفع اون اثر ما ینافل امتنانه، نباشد در رفع اون اثر چیزی که منافات با امتنان بر امت دارد، یعنی باز ضرر به دیگری بشه. مثل کجا که منافات با امتنان داره؟ کما از تلزم اضرار المسلم، مانند هنگامی که لازم داشته باشد رفع اثر ضرر زدن بر یک فرد مسلمانی، عرض کردم مثالش مثل کجا؟ یه نفر غفلتن تصرف میکنه در مال غیر و غذایش رو میخورد. خب اینجا دو تا اثر داره، حرام دو ضمانت. چهار حرمتشو برداشته به دلیل حدیث رفع، چون غافل بوده، چون ناسی بوده، چون آخر. ولی دیگه ضمانت رو بر، چون اگر برداشت ضرر بر دیگری وارد شده. فاتلاف المال المحترم نسیانن او خطئن لا یرتفع معه الزمانو، تلف کردن مالی که احترام داره، قید احترام داشتن رو دقت کنید، در مقابل مال غیر محترمه. انسان کافر مالش محترم نیست، درسته؟ البته این رو که عرض کردیم، گفتیم مال کافر محترم نیست، مشرک محترم نیست، معناش این نیست که الان در اصل و زمانه ما، خدای نکرده در بلاد کفار قرار گرفتیم، تو فروشگاهاشون رفتیم، بگیم خب خیلی اون فروشنده حواس جمع نیست، مثلا یک کیلو از چیزا بزنیم تو جون بریم، چرا مالشون محترم؟ نه آقا، آدم مصداقی به قولیشون باید توجه داشته باشه که کجا هست. یه دفعه خدا نکرده بر اثر همین کار کوچک ما چه ضربه‌ای بر اسلام وارد کردیم. اسلام باید ما رو تربیت کنه که دوست نباشیم. میگن ها ببینید دوست، و حالی که نمیده با اون دوستی نکردیم، یه سر کار حلالیه. بله، مرحوم عاشق عبدالکریم های رضوان الله علیه وقت داره میگذره، ایشون گفت هر کس مرا غیبت بکنه میبخشمش به جو طلبه، هر طلبه از من غیبت کرد نمیبخشمش. گفتن آقا چطور تو با طلبه رو ببخشی نه غیر طلبه؟ گفت نه، طلبه اول مرا فاسق میکنه بعد غیبت میکنه از من، و میگه فاسق غیبت جایزه، ولی اون آدم عامی این چیزا رو بلد نیست، کار نمیکنه. ملاحظه فرمایید، پس تلف کردن مال محترم نسیانن یا خطأن هرگز برداشته نمیشود با این نسیان یا خطا زمان، برداشته نمیشه. و کذالک الاضرار به مسلمن، نظیر همین اتلاف است ضرر زدن بر فرد یک مسلمانی، لدفع ضرر عن نفعه، برای اینکه ضرر از خودمون دفع کنیم بریم ضرر به دیگری بزنیم. لا یدخل فی عموم مذ ترو الی، هرگز این ضرر زدن به مسلم برای دفع ضرر از خود داخل در عموم مذ ترو الی نمی شود. چرا؟ از لم تنان فی رفع الاثر عن الفاعل به اضرار الغیر، زیرا امتنانی وجود ندارد در برداشتن اثر از فاعل به وسیله ضرر زدن به دیگری. فلیس الاضرار بالغیره نظیر سائر المحرمات الالهیه، ضرر زدن به دیگری به خاطر اضطرار نیست مانند سایر محرمات الهی. محرمات الهی لعجل الاضطرار برداشته می شوند، ولی ضرر زدن به دیگری لعجل الاضطرار برداشته نمی شوند. نیز ضرر زدن به دیگری، زیرش بنویسید لعجل الاضطرار، نیز ضرر زدن به دیگری لعجل الاضطرار مانند سایر محرمات الهی، مثل حرمت میته، حرمت میته اندل اضطرار برداشته می شود، ولی ضرر زدن به دیگری اندل اضطرار نه، برداشته نمی شود. لدفع الضرر، به خاطر دفع ضرر. خب حالا این نکته رو من عرض نکردم بگم خدمت شما. یه نفر میاد میگه که حال که ضرر زدن به دیگری مسوق نمیشه، اضطرار مسوق نمیشه، پس چرا حدیث محاسن این بود که گفت اگر کسی رو اکراه کنن که قسم بخور زنت طلاق بشه، مالت صدقه بشه، عبدت آزاد بشه، امام چرا گفتش نه اینا محقق نمیشه؟ در حالتی که اگر عبد آزاد میشد خوب بود، مال صدقه بود به نفع کی بود؟ فقرا بود. پس در حقیقت ضرری زده به عبد، ضرری زده به فقرا، و چرا امام گفت نه این محقق نمیشه در حالی که ضرر توش هست؟ مرحوم شیخ میفرماید اینجا ضرر نیست، نفعه. اب نفعی نبرده، فقرا نفعی نبردن، ولی ضرر در کار نیست. و اما ورود صحیحه المتقدم عن المحاسن في مورد حق الناس عن الإبقاء والصدقة فرفع أثر الإكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على المؤتق والفقراء لا إضرارا بهم. میفرماد اما ورود صحیحی که گذشت از محاسن در مورد حق الناس یعنی عتق صدقه رفع اثر اکراه از حالف، کسی که قسم خورده بود، رفع اثر اکراه از حالف موجب میشود که فوت شود نفعی بر معتق، بر اون عبدی که بناس آزاد بشه، یا فوت نفعی بر فقراست، نه اینکه ضرری باشد بر اونها، نه ضرری بر اونها نیست، بلکه اینکه سودی بهشون نمیرسونه. حدیث نه فقط میگه ضرر نرسونید به دیگران، درسته؟ خب اینکه سود ضرر نیست بر اونها، فقط سودی به اونها نرسیده، حدیث رفت کاری به سود نداره. دقیقا همین مورده. مثلا فرض کنید که یک نفر ظالم ضرری متوجه نفر میکنه، منتها میگه تو برو 10 میلیون ازش بگیر، در اینجا وظیفه من نیست برای دفع ضرر از او من 10 میلیون عجیب خودم بدم، نه لازم نیست. چرا؟ چون دفع ضرر از او کردم ولی در عوض ضرر به خودم وارد، اینم درست نیست. و کذالک رفع و اثر الاکراه عن المکره فی ما اذا تعلق به اضرار مسلم من باب عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغیره. همچین رفع اثر اکراه از مکره در اونجایی که بیاد تعلق بگیرد ضرر ظالم به یک مسلمی، از باب این که واجب نباشد تحمل ضرر بر اون برای دفع ضرر کردن از غیر، درسته؟ من بیام دفع ضرر از غیر کنم صرفا به خاطر که خودم بدم، نه بر من واجب نیست کار بکنم. ولا ینافل امتنان، این رفع هرگز منافاتی با امتنان نداره، یعنی من برم 10 میلیون از اون غیر بگیرم بدم به ظالم منافاتی با امتنان هیچ هرگز نداره. خیلی خوب. ولیس من باب الاضرار علی الغیر لدفع الضرر عن النفس و نمی باشد از باب اضرار بر غیر برای دفع ضرر از خودم، لینافی ترخیصه الامتنان علی العباد. ملاحظه کنید، ایشون می فرماد که اگر یه دفعه بیای ما عرض کنم که مثلا فرض کن ظالمی از خود من چیزی میخواد، من برم اون چیز رو از دیگری بگیرم تحویل این بدم، این ضرر از خودم دفع کردم ولی ضرر بر دیگری وارد کردم، درسته؟ در اینجا این کار رو نباید بکنم. یا بالعکسش، ظالم از اون دیگری میخواد، من بیام از جیب خودم بدم، این هم کار درستی نیست. درست شد؟ من اگر رفتم اون پول رو از دیگری گرفتم هیچ گونه منافاتی با امتنان نداره. نگن چیز مقدس ما گل نشه، آقا تو چرا عجیب خودت ندادی تا ضرری برام دیگری وارد نشه، نه اینها هیچ منافاتی با امتنان نداره. ملاحظه کنین، و نیست از باب ضرر زدن بر دیگری برای دفع ضرر از خود تا منافاتی داشته باشد ترخیص ضرر زدن امتنان رو بر عباد. فإن الضرر اولا و به ذات متوجهون علی الغیر، این ضرر چرا منافاتی نداره با امتنان؟ چون ضرر اولا و به ذات متوجه اون دیگری است. به مقتضا ارادت المکره بالکسر لا علی المکره بالفتح، این هیچ گونه منافاتی با امتنان نداره، چون ضرر از جانب اون ظالم اولا و به ذات متوجه اون شخص غیره، منتها به من دستور داده برو 10 میلیون ازش بگیر. چطور میگیم اولا و به ذات ضرر متوجه غیره؟ چون او اراده کرده، ظالم اراده کرده به مقتضای اراده مکره اکراه کننده. و ضرر اولا و به ذات متوجه مکره بالفتح نیست، لذا من میتونم اون پول رو از او بگیرم تحویل ظالمانم، لازم نیست عجیب خودم بدم. ففهم اشاره به چیه؟ اشاره به اینه که من سبک سنگین باید بکنم. اگر میتونم با دادن 200 تومن به ظالم عجیب خودم 10 میلیون تومن ضرر رو از او دفع کنم، باید این کار رو انجام بدم. اگر غیر از این راهی نجد 10 میلیون، نه، از خود شخص میگیرم و تحویل ظالم میگیرم. صلی الله علی محمد و آل محمد.